بسم الله الرحمن الرحیم.
در پیرامون اعجاز قرآن در مسائل اخلاقی جلساتی رو صحبت کردیم و خوشبختانه این مبحث ضروری فراگیر لازم برخورد کرد با شبهای تعطیل و روزهای تعطیل که در خدمت دوستان و برادران و خواهران بیشتری که به مناسبت ایام شهادت در سر سفره رسول خدا و امام حسن مجتبی و حضرت رضا و امام حسین علیه السلام هستیم، میتونیم که این مباحث رو انشاءالله ادامه بدیم. 8 جلسه در نامهای قرآن صحبت کردیم، بعدن 2-3 جلسه در جامعیت قرآن بحثایی داشتیم، بعد اومدیم روی اعجاز قرآن. اعجاز قرآن رو در واقع متنمون مقالات شیخ محمد جواد بلاغی در مقدمه آلاء الرحمن بود که خود ما ترجمه کردیم، در این جزوه و کتاب 17 گفتار در علوم قرآنی آمده. با مطالب او پیش رفتیم، اما بیشتر از او مطالبی رو گفتیم تا رسیدیم به این که قرآن کریم از جهت فصاحت و بلاغت، از جهت قانونگذاری، از جهت نقل مطالب تاریخی، از جهت استدلالات فطری و عقلی، از جهت نداشتن تناقض و اختلاف، از جهت علم غیب معجزه است. این نکته رو هم تذکر دادیم که واژه اعجاز یه واژه وارداتی و التقاطی است از سنیان، چرا که ما در قرآن کریم و در روایات در این معنا و مفهوم واژه اعجاز و معجزه نداریم، بلکه واژه بیانه و آیه داریم. آیه یعنی نشانه، بیانه یعنی روشن. ولی به خاطر اینکه دانشمندان گذشته ما در علم کلام و در مباحث مربوط به نبوت و امامت از واژه اعجاز استفاده کردن، ما هم خیلی بد اخلاقی نمی کنیم، همون واژه رو به کار بردیم. شاید برای خود من زیباترین و جالبترین بخش اعجاز قرآن، اعجاز از جهت مسائل اخلاقی است. عرض کردم که در ساختمان ساختن بشر، قرآن کریم یه فونداسیون ریخته که فونداسیونش 2 آیه کوتاه قرآن کریمه: ان العزت لله جمیعا، ان القوت لله جمیعا. با این فونداسیون که ریخته، اسکلت ساختمان اخلاق انسانی شده علم اخلاق و تزیینات و نازک‌کاریش هم شده سلوک‌های اخلاقی. در هر 3 جهت قرآن اعجاز کرده، یعنی در طول تاریخ هیچ مکتب اخلاقی و هیچ مکتب بشری و هیچ سیستم فکری، الان هم اعلام میکنیم ما بعد از 14 سده، نتوانسته است نه انسانهایی مثل انسانهای ساخته شده قرآن رو تربیت کنه که در ردیف اولش 14 معصوم هستن و بعدن اصحابشون و بعد دانشمندان قرن به قرن و سده به سده، و نتوانستند این پایه و فونداسیونی که اسلام و قرآن معرفی کرده ریخته این رو داشته باشند، و نه در مسائل اخلاقی اینقدر ریز و نازک بین شدن که انسان رو یه جوری تربیت کنن که رذایل اخلاقی خود به خود از وجود انسان تبخیر بشه و فضائل اخلاقی به جای اون در جان انسان و در تار و پود وجودش بنشینه. در شبهای گذشته یه قسمتهایی رو گفتیم. مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی در این کتاب ارزشمند آلاء الرحمن که چند مقدمه داره که به نظرم ما همش رو ترجمه کردیم تو این 17 گفتار، در بیان مسائل اخلاقی 4 بخش رو از آیات قرآن اشاره کرده که من همین 4 بخش رو، چون عنایات خاصی داشته، توجهات خاصی داشته و آیات خیلی جالبی است که چند آیه پشت سر هم درباره مسائل اخلاقی کلی و عمومی است، لذا روی لاینی که مرحوم شیخ محمد جواد رفته من رو همون لاین حرکت کردم. یه بخشی از آیه 11 تا 13 سوره حجرات رو خوندم و ترجمه کردم، کمی شرح دادم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای کسانی که ایمان آوردید، گروهی از شما گروهی را استهزاء و مسخره نکند. این جزء مسائل اصلی روحی اجتماعی است. مسئله ترک استهزاء و مسخره مسلمانان نسبت به همدیگه که قرآن اینقدر رسمی به صورت یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، فرموده لا یسخر قوم من قوم، قومی قومی را مسخره نکنه. چرا؟ ریشه، چون دین هر چی که میگه یه پایه و ریشه داره. حتی در تعبدیات دین اونی که مهمه پایه هاست. اگر اسلام و دین و قرآن این پایه ها را نچینه، این روبناها متزلزل میشه، نمیشه استوار بمانن. این پایه است. چرا قومی قوم دیگر را مسخره نکنن؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم، برای اینکه شاید که این قوم مسخره شده بهتر از این قوم مسخره کننده باشه. پیامش چیه؟ پیامش اینه که هیچ ملتی، هیچ گروهی از گروه مسلمانان، البته صحبت مسلمانانه، هیچ گروهی و ملتی از مسلمانان نمیتواند با اندیشه و فکر خودش گروه دیگر رو روی میز جراحی کنه و حکم کنه. عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید اونا بهتر از شما باشن. ولا نساء من نساء، زنانی زنان دیگر را استهزاء و مسخره نکنم. عسى ان یکن خیرا منهن، چه بسا که بهتر از اونها باشم. حجاب که واجبه، لازمه، ضروری است. بهترین و مرضی ترین حجاب پیش امام زمان علیه السلام قطعا برای زن ایرانی چادر پوشیده است، بحث نداره، بهتره دیگه، آدم عقل داره قطعاً. اما اگر کسی چادر نداشت، حالا به هر دلیلی که من قانع نیستم، آیا می شود او را از نظر درجات تقوا و دین غیر از مسئله پوشش محکوم کرد؟ آیا میشه گفت این خیلی روحیش بده؟ آیا میشه گفت اون فاسقه؟ آیا میشه گفت اون کافره؟ چجوری میشه گفت؟ من خودم کسانی رو دیدم که در حجاب خیلی بیقیدن، البته خیلی بده، بیقیدی حجاب خیلی بده. اینکه زن موش پیدا باشه خیلی بده. اینکه آرایش کنه و خودشون نپوشونه خیلی گناهه، خیلی بده. یعنی چهره و ویترین چهره شیعه امیرالمومنین و شیعه حضرت زهرا نیست، اصلا بحث نداره. اما من خودم افرادی رو زیاد دیدم، میتونم بگم برخی از اونها نماز شبشون ترک نمیشه، ولی به خاطر تربیت خانواده نمیتونه چادر سرش کنه. البته عذر نداره، ولی من میخوام بگم که اینجوری این یه واقعیتیه، نمیتونه. اگر من بودم میگفتم تو که الان نمرت در همه جا 17 18 19 یه چادر سرت کنی یه نمرت میره 100 میشه. ولی آیا میتواند یک خانم چادری به یک خانم غیر چادری حکم کنه که این فلان و بهمان یا نسبتهای ناروا بده؟ میشه. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، ممکن اون بهتر از تو باشه، اون پاکتر از تو باشه، اون باسپاتر از تو باشه. یه گناه داره، چادر نداره، موهاش بیرونه، تو ممکنه زیر چادر صدها غیبت بکنی، صدها غیبت بکنی که هر غیبت معادل یک زناست. البته این منطقم غلطه که عده‌ای از پسران و دختران دارن میگن آدم چادر سرش نکنه که غیبت نکنه بهتره که. مگه تو باید یکی از اینا رو انجام بدی؟ انگار که خدا گفته که یا باید غیبت بکنی یا چادرتو برداری. خب حالا من غیبت نمی‌کنم، چادرم برمی‌دارم. یا مثلا بعضی از بچه‌ها آدم میگه آقا یه خود رعایت کن، میگه که خب من که این کارا رو می‌کنم بهتر از اون پسر هستم که فلان و فلان فلان کارا رو می‌کنه. مگه تو با اون قابل مقایسه هستی؟ مگه باید یکی از این کارا رو بکنی؟ اینا در جای خودش، خواهش می‌کنم صحبت نکنید. خواهش می‌کنم صحبت نکنید. این که معذور نیست، ولی اینو میخوام بگم، میخوام بگم که این زن با اینکه موهاش بیرونه، با اینکه آرایشش بیرونه و خیلی کار بدی میکنه، صد دفعه کار بد میکنه و نباید بکنه و اگه چادر داشته باشه خیلی نمرش خوبه، خیلی وقتا باطنش بهتر از توست که چادر سرت میکنی. خب پس منم چادرمو وردارم؟ نه، غیبت نکن. تو هم که چادر نداری چادر سرش کن، سرت کن. مثل این ایرانیایی میمونه که میگه که مسلمان این اروپایی ها هستن که راست میگن، دروغ نمیگن، کارشون دقیقه. اونا نماز هم نمیخونن، روزه هم نمیگیرن، هیئت هم نمیرن، امام حسین هم نمیشناسن. خب تو این کارا رو هم بکن، اون کارا رو هم بکن، منظم هم باش، جلسه هم منظم بیا، ادارت هم منظم برو، کسبت هم منظم برو، چک و صفتات هم منظم بده. مثل این که قراره که حتما ما بعضی از این کارا رو انجام بدیم، یا منظم باشیم یا دروغ بگیم، یا فاسق باشیم یا نماز بخونیم. همه اینا رو شما داشته باش، مسلمان باش، منظم هم باش، میشه همه اینا رو جمع کرد. میخوام بگم که این که قرآن کریم میفرماد ولا نساء من نساء، منم دارم توضیح میدم، نه بیچادری بیچادرا رو میخوام توجیه کنم و تأیید کنم، نه غیبت کردن یه چشمی رو بگیرا رو. ولی میخوام بگم که این که قرآن کریم میفرماید مسلمان ها قومی قومی را مسخره نکنن، شاید اونا بهتر از این باشن، خیلی وقتا هست. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اینو میخوام بگم، حکم نکنیم، بگیم فلانی رو این ته جهنمه، من ته بالای بهشتم، من اونجا اون به اصطلاح تاپ ترین جای بهشت هستم، تو قسمت سالن لوژ، اونم ته جهنمه. به خاطر اینکه نمیشه گفت، خب این یه قانونه، این یه تزه، این یه پایه است، این یه فونداسیونه. اگر ما اینجوری فکر کنیم چقدر از حرفامون فاکتور گرفته میشه؟ اگه اینجوری فکر کنیم چقدر حرفامون فاکتور میگیریم؟ چقدر از حرفامون کم میشه؟ چقدر وقت اضافه میاریم؟ چقدر تلفنمون کوتاه‌تر میشه؟ فقط به خاطر اینکه تونستیم خودمون رو در سخن گفتن کنترل کنیم. حرف اینه. پایه این کار چیه؟ پایش اینه که ممکنه اونا بهتر از شما باشن و شما ندونید. به ظاهر فقط حکم نکنید. متاسفانه مردم زمان ما 199شون که یکیشم بنده هستم، یکی از اون 99 درصد هستم، به ظاهر حکم میکنید. دو تا روزخون دیده، به کامش خوش نیومده، دو تا معمم دیده به کامش خوش نیومده، دو تا ارتشی دیده به کامش خوش نیومده، دو تا چادری دیده به کامش خوش نیومده، میری خواستگاریش تو میگه شرط من چادر. نه، فقط این یه شرط رو نکن، من چادر سرم نمیکنم. از چادرها بد دیدم. چند تا چادری دیدی ناراحتت کردن؟ وجدانم بگو. چند تا ریشو دیدی ناراحتت کردم؟ وجدانم بگو. خیلی مسئله مهمیه. نوع ما در حکم کردن اینجوری هستیم. ببین تو دو جمله قرآن کریم قانون میگه عسى ان یکونوا خیرا منهم، عسى ان یکن خیرا منهن، ولا تلمزوا انفسکم، تلمزوا لمزه، ویلون لکل همزتن لمزه، وای بر هر کسی که عیبجویی پشت سر میکنه، عیبجویی جلوی رو میکنه. ولا تلمزوا انفسکم یعنی عیبجویی از خودتون نکنین. ببینید عیبجویی غیر از این است که انسان برای اصلاح کسی بهش تذکر بده. عیبجویی فلانی چیکار میکنه؟ دیدی؟ دیدی تو اون جلسه؟ دیدی تو اون مهمونی؟ دیدی تو اون عروسی؟ دیدی تو مکه؟ دیدی تو کربلا؟ این عیبجوییه. اما تذکر انسانی و اخلاقی خیلی خوبه. المؤمن و مرآة المؤمن روایت هم داره، آدم باید تذکر بده. ولا تلمزوا انفسکم یعنی عیبجویی نکنید از کسانی که مثل خودتون هستن. برادرته، پدرته، شریکته، دوستته، همسایته، همسفرته، همکارته. ولا تلمزوا انفسکم یعنی اینا رو کالبد شکافی نکنین درباره عیوبشون، بپوشونین. یکی از نامهای بزرگ خدا که قرآن به ما یاد میده اسم ستاریت خداست. و عجیب، خدا درباره اسم ستاریتش قوغا کرده. چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ قوغا کرده. اولا که اصلا همه جا ویترین ما رو زیبا آفریده، گاهی خزانه و انبار ما از آلودگی و بدی و کثافت قوغاست، اما ظاهرمون حفظ کرد نذاشته پیدا باشه. بیشتر از این، یه کسانی داره خدا در آفرینشش که اینا سویچ دستشونه، سویچ آن همه چی میدونن، سویچ آف نمیخوام بدونم، سویچ آن، سویچ آف. اینا از کجا آوردم؟ از یک باب احادیث کتاب کافی کلینی رحمت خدا بر او، که یه بابی داره، باب اینه: باب ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا. روایاتی داره از امام علیه السلام میپرسن که شما چجوری دانشتون؟ میفرمان کلید دست ما. من اینجوری تعبیر میکنم، کلید دست ماست، وقتی سویچ رو باز کنیم، سویچ آن بکنیم، همه چی میدونیم، وقتی سویچ آف بکنیم نمیدونیم، نمیخوام بدونیم. امیرالمومنین علیه السلام در شب 19 همه ماه مبارک رمضان در لحظات اولی که وارد شد سویچ آن بود. به ابن ملجم گفت پاشو نمازتو بخون. میخواست بره نماز بخونه سویچ آف کرد. شما میپرسی که مگر انسان نباید جلوی هلاکت خودشو بگیره؟ چرا امیرالمومنین در نرفت که نکشنش؟ امیرالمومنین میخواست نماز بخونه سویچو بس. اول که وارد مسجد شد سویچو باز کرد، گفت پاشو نمازتو بخون، نمازت دیر میشه. وقتی که اون پاشد و رفت نماز بخونه سویچ آف. امام حسین علیه السلام در قضایای کربلا خیلی جاها سویچ آن، خیلی جاها سویچ آف. یه سویچ آن کرده امام حسین علیه السلام در شب عاشورا، یه چند لحظه یه سویچ آن کرد، به دیگران هم گفت بیاین ببینین، چون کلید دستش بود، یه مونیتور کوچک دستش بود، همه عالم رو نشون میداد، گفت بیاین نگاه کنین، همه دیدن، حقایق عالم رو دیدن. خدا ببین چقدر ستاره. حاج خانم محترمه یه روزه بروی نماز اول وقت بخونه، مفاتیح رو از اول تا آخر دور میکنی و همه دعاها رو حفظی و میری میگردی تو گوشه کتابای مجلسی و سید ابن طاووس دعاهای نادر عجیب غریب رو میخونی، خیلی خوبه. ولی غیبت که میکنی همه اینا برباد میره. یه غیبت. خدا ستاره، چرا عیب عروس تو به دیگران میگی؟ چرا عیب داماد تو به دیگران میگی؟ چرا عیب جاری تو به دیگران میگی؟ عیب شوهر تو به دیگران میگی؟ غیر از جاهایی که انسان میخواد مشکلش حل بشه، هر کجا پشت سر پسرت. ببین خدا چیکار میکنه؟ این اصول تربیت دینیست. پشت سر پسرت، پشت سر دخترت، پشت سر شوهرت، پشت سر همسرت میگی یا غیبت و یا تهمته. اگر راستشو بگی غیبته، اگر دروغ بگی حدس بزنی تهمته. ما شما ببینیم ماها چقدر روزی غیبت و تهمت میکنی، بعد میگیم خدایا چرا دعای ما رو درباره فرج امام زمان علیه السلام مستجاب نمی کنی. واقعا خودمونی هستیم، یواشکی بگیم نشنوه خدا، خدای خوبی داریم. با این همه بدی هامون چقدر ستاره. یکی ستار است در این که ویترین ما رو زیبا درست کرده، یکی ستار بالاتر از این. یک کسانی داره که سویچ دستشونه، سویچ آن، همه چی رو می دونن. اصلا اینی که بهشون گفته سویچو گاهی ببندید گاهی باز کنید، اگرم باز کردید دم نزنید، این از اعجازهای دینه. امام صادق علیه السلام 1000 نفر جلوش نشستن، 50000 نفر نشستن، تو حج اومده یه سویچ آن بکنه، تمام آینده و گذشته افرادو میخونه. تو چیکار کردی؟ کجا رفت؟ گاهی هم سویچ آن کردم برای اینکه اتمام حجت کنن. طرف اومده خدمت امام صادق علیه السلام، نشسته جنب بوده، غسل جنابت نکرده بود، ولی از نزدیکان بود، از بزرگان بود. امام صادق فرمودن فلانی بدون اینکه قصد کنی اومدی، برو قصد کن بعد بیا، با حالت جنابت تو مجلس ما نشی، برای اینکه هم اتمام حجت بشم تربیت بکنن. اما طرف 1000 کار میکرده میومده دم نمیزدن، تربیت میکردن بعد توبه میکرده. پایه چیه؟ پایه اینه: اسا ان یکونو خیرم منهم، اسا ان یکن نه خیرم منهن نه. چرا مسخره میکنی؟ چرا حرف میزنی؟ چرا غیبت میکنی؟ چرا پشت سرش تهمت میزنی؟ چرا کنترل زبان نداری؟ ولا تلمزو انفسکم، کالبد شکافی روی میز تشریح پزشکی جراحی نکنید شخصیت ها رو، افراد رو، برادران دینیتون و خواهران دینیتون رو. ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، به مردم لقب ندین. اون یارو رو میگی؟ اون دهن لقه رو میگی؟ اون نمیدونم چشم ناپاک رو میگی؟ اون هرزه رو میگی؟ اون رباخار رو میگی؟ اون زمینخار رو میگی؟ اون لقب دیگه. ولا تنابزو بالالقاب، مردم رو با القاب بد یاد نکنید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اینا ظاهرش اینه که مؤمنن، میگن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وقت شما اسم فسوق بهشون میدین بعد از ایمان، بئس الاسم الفسوق بعد از ایمان، وقت دنبالش چیه؟ و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون. کسی که از نسبت دادن، مسخره کردن، القاب دادن توبه نکند، فاولائک هم الظالمون، اینا ظالمن، ستمگرن. خدا ستمگر را تا مادامی که توبه نکنه نمیبخشه. پیغمبر اکرم تجسم اولیه ستاریت و غفاریت خداست، چون خدا بهش اجازه داده که پرده غفاریتش رو پیغمبر پهن کنه. در زیارت جالبه، اینو هم سنی ها اینجوری میخونن هم شیعه ها اینجوری میخونن: ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پیغمبر ما، تو ساحل دریای بی‌نهایت غفاریت و رأفت و رحمت ما هستی. اگر این مسلمان ها اومدن پیشت از کرده های خودشون پشیمون شدن و استغفار کردن و تو براشون طلب مغفرت کردی، لوجد الله تواب الرحیم، میابند خدا را تواب رحیم. یعنی غیر از این که توبهشون رو میپذیره یه جایزه خاصی هم بهشون میده. خب آخر منبر بعد از روزه استغفار میکنیم؟ نه، ممکنه تا آخر منبر زنده نباشیم، ممکنه تا آخر منبر نتونیم توبه کنیم. همین الان استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. یه بار دیگه به قصد توبه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. امام سجاد امام ماست، پیشوای ماست، یعنی ما باید از ایشون تبعیت کنیم. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه آمده از نماز شبهاشون توبه کردن. ما نمیخوام از گناهانمون، از مسخره هایی که مردم کردیم به مردم القاب دادیم. اخیراً دکترین من این شده در حل اختلافات دختران و پسران، وقتی مراجعه میکنن بعد از این که حرفاشون شنیدم یه شرط باشون میکنم: از این لحظه به بعد غیبت نمیکنیم. غیبت نکنیم 80-90% اختلافات حل میشه. همه مشکلات معلول غیبته. اگه غیبت نکنیم، یعنی من پشت سر مادر همسرم، همسرم پشت سر مادر من، پدر من، من پشت سر پدر ایشون، برادر ایشون، خواهر ایشون، نمیدونم شوهر خواهرشون حرف نزنم، دیگه چی میمونه؟ برای مشکلات چی میمونه؟ شما نگاه کنید. اون وقت آیه بعدی که خداوند میفرماید اینه: یا ایها الذین آمنوا. چون فردا ظهر میخوام آیات سوره فرقان رو انشاءالله بخونم که خیلی مطالب بلند و جالب اخلاقی داره. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. تو برای چی تلفن های شوهرتو کنترل میکنی که خودتو به درد سر بندازی؟ برای چی؟ این کثیرا من الظن که الان خیلی مد شده، برای چی جیب شوهرتو میگردی؟ طرف اومده میگه اعلام جرم میکنم، پیش من اومده اعلام جرم میکنم بر علیه شوهرم. ایشون با یک موبایل در مثلا 2 ماه 50 بار صحبت کرده. گفتم خب صحبت کنه با یه موبایل. گفت موبایلم مال یه خانومه. گفتم خب باشه. چجوری میتونی روز قیامت در پای حساب خدا بگی که این موبایل و این صحبت به عنوان یک انحراف و گناه بوده؟ برای یه کار، این خانم منشی شرکتی بوده، چجوری میتونی بگی؟ اون وقت از اینجا آتیشه شروع میشه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. برای چی شوهر من بعضی تلفن ها که میشه موبایلشو برمیداره میگه اجازه بدیم برم اون اتاق صحبت کنم؟ برای چی میره تو حیات قدم میزنه صحبت میکنه؟ حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست. اینه آقایان و بانوان، اولیات دین رو ما نداریم. اولیات دین رو، ابتدا الفبای دین و اخلاق رو ما بلد نیستیم. خودمم جزء شما هستم، فکر نکنین که من جدا بافته هستم. فقط لباسمون یه 2 متر من بیشتر حروم کردم، فرقی نداریم با هم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. از بسیاری از گمانها اجتناب کنید. ان بعض الظن اسم. بعضی از گناهان اسمه. کدومش گناهه کدومش گناه نیست نمیدونیم، از همش باید پرهیز کنیم. بله، شما گمان پیدا میکنید که پسر شما با یه افراد ناجور میگرده، گمان میکنید ممکنه معتادش کنن. برو دنبالش، کنترل کن، تربیت کن. دخترتو میسپری به یک آژانس نامطمئن، به یک راننده نامطمئن، گمانهایی داری، گمانتو دنبال کن، کنترل کن، اما پشتر اون حرف نزن، خودت کنترل کن. اجتنبو کثیرم من الظن. این کثیر جالب، قرآن کریم در متن قرآن، تو روایات خیلی مطالب اومده و میگیم، اما در متن قرآن کریم نیومده که کدوم زن گناهه، کدوم زن و گمان گناه نیست. چرا؟ برای اینکه ما به هر زنی که رسیدیم احتمال بدیم که اون زن گناهه و دنبال نکنیم. اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. امروز که مردم اینجوری شدن همش میگن تجسس کنید، بپاید هم دیگر رو. ولا تجسسو، در زندگی مردم تجسس نکنید، نهی صریح قرآن کریمه. ولا تجسسو چی کار داره به زندگی مردم؟ چی کار داره که از کجا آورده؟ چی کار داره که 2 سال تجارت کرده؟ ماشین چی خریده؟ خونه چی خریده؟ قالی چی خریده؟ به تو چه مربوطه؟ چی کار داری درباره جاریت اینجوری حکم میکنی؟ ببینید شما اگه این درا بسته بشه چقدر از اختلافات، دعواها، کشمکشها، گفتگوها، آتیشهایی که روشن کردیم ما در جامعه، اینا تعطیل میشه. ولا تجسسو، تجسس نکنید. خدا تجسس نمیکنه، خدا ستر العیوبه، خدا پوشونده. میگه که اینو دقت بفرمه، اینو دقت بفرمه، چقدر این حکم جالبه. یعنی این حکمها رو آدم پازل میکنه روی هم، میبینیم که خداوند متعال به بنده میگه بنده مواظب باش، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. ولی اگر غلطی کردی ما میپوشونیم که تو اشاعه گناه و مخالفت نکن. میگه که اگر کسی یه غلطی کرد، گناهی کرد، گناهش رو نقل کنه، گناهش بیشتر از اصل گناهه. یک، درو بست، گناهتو نقل نکن، فقط برای خدا. موقعی که با خدا صحبت میکنه اونم به خدا نگو که من نامحرم نگاه کردم، غیبت کردم، چی کار کردم. بگو خدا اسیان کردم، مخالفت کردم. در خود گفتن با خدا هم خدا اجازه نمیده که ما گناهانمون رو نام ببریم، برای خودمون تکرار کنیم، برامون ملکه بشه، عادت کنیم به گفتن، برامون قبحش از بین بره. خیلی این جالبه، میگیم خدایا با گوشم گناه کردم، با چشمم گناه کردم، تازه بیشترشم جنبه ایجابی داره نه سلبی. میگم خدا توفیق بده که با این چشمی که تو دادی گناه نکنم، با این زبانی که تو دادی گناه نکنم، با این گوشی که تو دادی گناه نشنوم. گناه اسم نمیبریم، گفتن گناه، گناه کبیراست، اشاعه اون گناه بیشتره. اگر کسی گناهی کرد اومد پیش قاضی اعتراف کرد به گناهش، میگه باید 4 دفعه اعتراف کنه تا حد بهش بزنن. 4 دفعه هم باید این هم باشه. اگر بگه دزدی کردم، یه دفعه بگه شب پنجشنبه ساعت 9، یه دفعه بگه 9:20، یه دفعه بگه 9:10، اینو حد نمیزنن. چرا؟ برای اینکه میخواد هی بپوشونه، هی ستاریت کنه، بپوشونه که گناه اشاعه پیدا نکنه. بدترین کاری که بعضی از جوانها میکنن، دختران و پسران، میان گناهان و لغزشا و اشتباهاتشون رو برای همدیگه نقل میکنن. این نقلها بیشتر آتش میسوزونه تا اصل گناه. خدا میخواد بپوشونه. قرآن میگه بلا تجسسو، تجسس نکنید. چی کار داری؟ بپوشون. خدا رحمت کنه، یک سیدی بود، اسم نمیبرم، من ندیدمش، سنم نرسید ببینم، البته در مثلا من 14-15 ساله بودم که ایشون مرحوم شد. یه سیدی بوده، خیلی عارف بوده، خیلی خوب بوده. بعضی از شاگرداشو دیدم، گفتن شب داشتیم رد می شدیم تو کوچه، 2 نفر کار خلاف انجام می دادن. عبای خودشو پرت کرد رفت، گفت عبا رو بکشین روتون که پیدا نباشی. اینا بعد از چند دقیقه دویدن دنبال اون، به دست و پاش افتادن با گریه و ناله که تو کی هستی؟ کدوم فرشته هستی که به ما اینجوری تذکر دادی؟ دین اینجوریه، اخلاق ائمه اینجوری بوده. کجا سراغ داری امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام رضا علیه السلام؟ به اصحابشون گفته باشن برید تحقیق کن ببینید فلانه چیکار میکنه. ولا تجسسو. این یه قانونه، این یه فونداسیون اخلاقه، این یه سیر و سلوک اخلاقی است، یه قانون اخلاقی است. ولا تجسسو، در زندگی مردم تجسس نکنید. تو چیکار داری؟ ماشینشو چند خریده؟ چیکار؟ خیلی هم افتخار میکنی. من که میدونم ماشینتو از کی خریدی، چند خریدی، ماشینتو به کی فروختی، چند فروختی. من که میدونم خونتو از کی خریدی، چند خریدی، بگم چند خریدی، بعد تخفیف ویژه که بهت داد بگم چنده. این افتخاره؟ بعضی هم میخوان بگن که خیلی ما افتخار داریم، خیلی افتخار میکنیم. بگم در فلان شهر رفتی، با کیا ملاقات کردی، چه معاملاتی انجام دادی، دلالتو معرفی بکنم، بگم چقدر دلار بردی، چقدر دلار آوردی. ولا تجسسو، قانون قرآنه. یعنی به همین دلیلی که در شب 28 صفر 1424 ما نشستیم در زیر خیمه پیغمبر اکرم و حضرت مجتبی علیه السلام، به همون دلیل این قرآنی که پیغمبر آورده اعجاز کرده در اخلاق. یکی از نکته هاش اینه. ولا تجسسو، در زندگی هم تجسس نکنید. پدر در زندگی مادر، مادر در پدر، پدر در پسر، پسر در برادر، خواهر، جاری، شریک، همسایه، تا چه برسه به فامیل های دو فرسخ دورتر. یه جلسه خانوادگی تشکیل میشه، این زنهای مردم میافتن به جون هم که بتونن بهترین اطلاعات رو در بیارن، بعد پرینت بگیرن ببرن تو اینترنت. الان هم که الحمدلله خبرگزاری دیگه خیلی راحت شده، هر کسی میتونه تای اتاق نمدار خودش اطلاعاتو بده به اینترنت. ولا تجسسو، تجسس نکنید. در زندگی همدیگه حساس نشید، نسبت به اخبار همدیگه حساس نشید. من دیگه از این بحث میگذرم، از این یه نکته. شما آقایان و شما بانوان و شما دختران و شما پسران، بیشتر روی سخنم با شما جوانتراست، نگاه کنید ببینید چقدر این فسادها و مشکلات در اثر اینه، در اثر این تجسسه، در اثر این سوء ظنه. نه این خانواده خانم من یا شوهر من اصلا میخوان منو بکوبن، اصلا منو میخوان کوچیک کنن، قیامت باید جواب بدی. اصلا اینا با من از روز اول، بعد ردیف میکنن، 6 سال خیلی خوش بوده، همه چی درست بوده ها، ولی سال هفتم وقتی این مشکل پیش اومد برمیگرده، میگه ها اینا که منو بردن خرید اونجا به من کافه کلاسه ندادن، این از اول اصلا نسبت به من اینجوری بودن. یادمه جلسه دومی که مادرش اومد با خواهرش ببینن، مادر بزرگش نیومد، با من مخالف بود از اول اینجوری. تمام 6 سالم خراب میکن. چرا ما اینجوری هستیم؟ چرا برکات زندگیمون از دست میدیم؟ چرا به قرآن عمل نمیکنیم؟ چرا پیغمبر رو میازاریم؟ چرا امام زمان علیه السلام رو ناراحت میکنیم؟ در اثر عمل نکردن به قرآن، به قرآن عمل نمی کنی. ولا تجسسو، ولا یغتب بعضکم بعضن ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتمو واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. نباید بعضی از شما پشتر بعضیتون حرف بزنین، پشتر هم حرف نزنین. آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت میته و مرده برادر خودشو بجود و بخورد؟ یعنی کسی بگن این جنازه مرده، یه تیکه از گوشتشو، دستشو، پاشو، گوشتشو تو بجو بخور. فکرهتمو، این تب ازش متنفر مشمئزه، تو چطور غیبتشو میکنی؟ چطور این بیچاره الان نشسته به کار خودشه داری همینجوری حکم میکنی؟ تو پدرت، مخصوصا این جوانانی که، مخصوصا این پسرانی که به قیافه محاسن و ریش و تقدس بیچاره زنانشون رو یه جوری رفتار میکنه، از هر چه مذهب، از هر چه دین، از هر چه اخلاق، از هر چه روزه، نمیگم اون گناه نداره، اما تو که چهره مذهبی هستی، تو که پدر خونه هستی، چطور حکم میکنی که خواهر تو قصدش اینه؟ دیگه از این به بعد حق نداره خونه مادرت بری، برای اینکه هر وقت میری خونه مادرت برمیگرده اخلاقت عوض میشه. چجوری میتونی حکم بکنی که این مادر این کارو کرده؟ دیگه از این به بعد خونه خواهر، اون خواهرت، وای وای حاج حسینی، از اون موقعی که این خواهرش اومده تهران دیگه ما روزگار نداری. چجوری میتونی حکم بکنی؟ و اگرم مسئله ای هست اینا رو با ستاریت که خدا دستور داده بپوشون. همه اینا روز قیامت جواب داره. اگه قیامتی باشه، من که قبول ندارم قیامتی هست. اگر قبول داشتم قیامتی هست این نبودم. اگر اعتقاد به روز قیامت داشتم و بهشت و جهنم اینجوری نبودم. اگر من قبول داشتم که خدا حسابی داره، کتابی داره، عقابی داره، عذابی داره، پاداشی داره، این که نبودم. چجوری میتونی جواب بدی؟ چجوری میتونی پشت سر افراد حکم کنی که اینجوری هم؟ که من خودم در صدها مورد نسبت به دیگران و نسبت به خودم وقتی رفتم دیدم مسئله اینجوری نیست. یادم نمیرسه 4 سال پیش با یکی از دوستان بسیار صمیمیم با هم بودیم، یه جمله گفت: من اومدم تو خونه آتیش گرفتم. بهش تلفن زدم گفتم که هستی؟ گفت هست. رفتم گفتم این جملت دیشب نذاشته من خوابم ببره. قسم خورد که اصلا من قصدم این نبود. تموم شد. چجوری آدم میتونه حکم کنه در بدترین جاها؟ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن. آیا دوست دارید که گوشت مرده برادرتون رو بجوید؟ فکرهتمو. بعد خدا میگه که اگر توبه کنید و تقوا الله تقوا پیشه کنید، ان الله تواب الرحیم. صورت ملکوتی و برزخی غیبت جویدن گوشت مرده برادر و خواهر مؤمنه. حاج خانم، این که دهنت بوی تعفن میده به خاطر اینکه با اینکه مفاتیح میخونی دای ندبت ترک نمیشه، یه ساعت به از اون بیداری، اما پشت سر دخترت، پشت سر دامادت، پشت سر عروست، پشت سر جاریت حرف که میزنی غیبته. غیبت که میکنی این کلید دیلیت میاد، تمام اون دعاهایی که از شب تا صبح خوندی و گریه کردی و کربلا رفتی پاک میکنه. من چیکار کنم؟ این روایته، این آیه است، این حکم خداست، این اعجاز قرآنه. که قرآن کریمی که میخواد، این کتاب چقدر آیه داره؟ قرآن 6000 خورده آیه داره. یه قسمتش داستان انبیاست، یه قسمتش احکام واجباته، یه قسمتش بیان حرام هاست، یه قسمتش توحیده و معاده، یه قسمتش اخلاقیاته. چقدر اخلاقیات داره که تا قیام قیامت بشر رو در هر زمان و در هر مکان و در هر سطح علمی و پیشرفت میخواد هدایت کنه. خیلی باید معجزه باشه. این خودش اعجازه. یکی از اعجازاش همینه: ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. غیبت چی هست؟ آیا حاج آقای حسینی میشه بگیم غیبت نشه بعد حرفمونو بزنیم یه ساعت؟ یه غیبت نشه بگیم پن کنیم بعد یه ساعت حرف بزنیم؟ انشالله که غیبت نیست بعد حرف بزنیم. خدای ما رو ببخش انشالله غیبت نباشه، ما رو بیاموش بعد حرف بزنیم. اینا غیبت رو میشوره حلال میکنه. اصلا غیبت چی هست؟ غیبت رو دو تا تعریف کردن، دو تا فرمول، هر دوش هم درسته از دو بود. یک، غیبت کشف ما ستره الله، یه چیزی رو خدا پنهان کرده تو کشف میکنی، پرده دری میکنی. طرف تو خونه خودش نشسته یه غلطی کرده، در یه جلسه یه چیزی گفته، دیگه بسته شده، تو داری این رو کشف میکنی، پرده برداری میکنی، عمومی میکنی. این یک، خدا پوشونده تو پرده برداری میکنی. دو، ذکر المؤمن به ما یسوعهو، یعنی مؤمن رو یه جوری اسم ببری که اگر جلوی خودش بگی ناراحت میشه. حتی اگر پشت سر مؤمنی بگه که این هر سال میره کربلا، هر سال میره مکه، اون خوشش نمیاد شما بگی، اینم غیبت. بدیشو نگفتی ها، اما ناراحتش میکنه. اگر به تو گفته که این کار خیر منو نگو، این غیبته. رفته به یه خانواده یتیمی کمک کرده، به شما گفته این پیش خودمون بمونه جایی نگو، شما اومده گفتی، غیبت این. تا اینجا غیبته. تا چی برسه به این که معمولا غیبت‌های ما خوشبختانه خیلی مواظبیم، غیبت نیست، معمولا تهمته. خدای من شاهده، من دقت میکنم میبینم اکثر صحبتایی که پشت سر هم دیگه داریم اینا تهمته. آخ تو از کجا فهمیدی که اون میخواد تو رو بکوبه؟ از کجا فهمیدی که اون دین نداره؟ از کجا فهمیدی که تمام مالش حرومه؟ بابا فقه ما میگه که اگر کسی مسلمان بود یه مالی دستش بود، ید اماره مالکیت، این اصطلاح فقهیشو مخصوصا گفتم، ید اماره مالکیت. تو چطور میگی که این مال حرام به دستش اومده؟ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. آقایان و بانوان، دوستان، برادران، خواهران، در سر سفره پر برکت پیغمبر هستیم. خدا یکی دو تا صفت هست، هم برای خودش به کار برده هم برای پیغمبر به کار برده. یکی از اون دو تا صفت ها رؤوف و رحیمه. رؤوف و رحیم رو خدا برای خودش به کار برده، برای پیغمبرش هم به کار برده. ما امروز اومدیم زیر خیمه این پیغمبر. یه امتیازی که پیغمبر ما بر تمامی پیامبران گذشته و همه انبیا و اولیا داره اینه، خدا او را در این قالب تعریف کرده، انک لعلی خلق عظیم. خدا عظیم گفته، غیر از عظیم گفتن ماست. انک لعلی خلق عظیم. امروز اومدیم سر سفره این پیغمبر، اعجاز قرآن هم بحث میکردیم، از سوره حجرات هم خوندیم، آیه قرآن هم خوندیم. هر کس احساس شرمندگی خدمت رسول خدا نمی کنه با اون نمیگن، اما اونا که احساس شرمندگی میکنم از رسول خدا بگیم یا رسول الله اتیتو که مستغفرن تائبن نادمن مستغفرن مذنبن، اومدیم پیش شما در خدمت شما. خیلی بدیم، خودم رو میگم خیلی بدم، خیلی دل شما رو آزردیم، خیلی برخلاف فرمان شما راه رفتیم، خیلی بی کنترل صحبت کردیم، خیلی دستورات قرآن رو فراموش کردیم. یا رسول الله اومدیم امشب خدمتتون همراه با جنازه حسن ابن علی علیه السلام. جلوی جنازه مادرش حرکت میکنه، میخوام عرض کنم امشب یه کاری بکنیم که پیغمبر برای ما استغفار بکنه، و اگر پیغمبر برای ما استغفار بکنه خدا وعده داده که ما رو میامرزد. جلوی جنازه مادرش فاطمه حرکت میکنه، پشت سر جنازه دخترش زینب حرکت میکنه، خواهر امام حسن. تشییع کنندگانم خیلی هم امام حسن هم یه امام مظلومه، همیشه مظلومه. یا رسول الله این جوجه شماست، این ریحانه دل شماست، این میوه قلب شماست، میشه دنبال جنازش بیاییم؟ استغفار کنیم، توبه کنیم، ایشونو شفیع قرار بدیم در خونه شما، شما هم شفیع بشید در خونه خدا. امشب از ما بگذرید. میدونم اون زبان و اون هنجره ای که اسم حسن تو رو میبره نباید غیبت کنه. میدونم اون زبانی که اسم حسین تو رو میبره نباید تهمت بزنه، ولی لغزش بسیار دارم، چه کنم؟ یا رسول الله من خیلی بدی کردم و شما را آزردم، اما در خونه فاطمه تو آتش نزدم یا رسول الله. میخوام یه جوری بگم که این دل پرمهر پیغمبر رو به موج بیارم که برای هممون امشب استغفار کنه. از این مجلس که میریم بیرون یک قدم کوچک به خدا نزدیکتر باشیم. یا رسول الله، ما به حسنت یا مذل المؤمنین نگفتیم. یا رسول الله، ما به ران حسنت زخم نزدیم. یا رسول الله، موقعی که جنازه حسنت به طرف قبر تو می آمد ما تیرباران نکردیم. یا رسول الله، موقعی که جگرهای پاره حسنت در میان تشت می ریخ ما ناراحت شدیم، معذور شدیم. یا رسول الله، حالا اومدیم در خونت داریم استغفار می کنیم. یا رسول الله، ما خیمه های حسین تو آتش نزدیم. یا رسول الله، ما مغنه از سر دختران تو بر نداشتیم، اما خیلی گناهان مرتکب شدیم که دل تو را آزرد. یا رسول الله، یه گوهر گرانبها هم داریم. یا رسول الله، الان مجلس ما رو نگاه کنین، جوانا رو نگاه کن، همه معمولا یا اشک میریزن یا حالت گریه دارن. به جان خودت حسن تو دوست داریم، به جان خودت حسین تو دوست داریم. یا رسول الله، ما اون فرزند مظلوم هزار و چند سالت هم دوست داریم. به عشق او صبح بر میخیزیم، به عشق او به این مجالس بیاییم. یا رسول الله، امشب دست رد به سینه ما نزن، ما همراه با بهترین فرزندانت آمدیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. خدا خدایا، یه چند جا پیغمبر رو به داد ما برسون، به امام حسن و میرسم به داد ما. یکی موقعی که یقین به مرگمون میکنیم، بعد میبینیم همه دورور ما نشستن، دکترها، فامیلها، عزیزان، فرزندان، برادران، همسایه، همه نشستن در حالت انتظار. هی پاهمون رو جمع میکنیم، هی پهم میکنیم، دیگه یقین به مرگ کردیم، دستمون میدونیم از دنیا کوتاست. خدایا در اون لحظات پیغمبر رو به درمان ما برسون، به درد ما، به سر ما بیار، حاضر کن. یکی هم شب اول قبل، خدایا من که چمدونم خالیه، خدایا این منزل جدید رو من باهاش عادت نکردم، عادت ندارم. خدایا چراغی برای این منزل، فرشی برای این منزل، اساسی برای این منزل جدید تهیه نکردم. خدا خدایا فقط امید دارم به این عزیزانت، امام حسن، رسول خدا، امام حسین. یکی هم اینجا به داد ما برس، یکی هم خدایا در صحرای محشر که همه وقتی از قبرها پا میشن، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، همه از هم فرار میکنن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. خدایا اون روزم حسن رو به داد ما برسون. خدایا یه جای دیگه هم میترسم، سر پل صراط. خدایا الان زیر خیمه رسول خدا هستیم، خیمه رسول خدا، یعنی خیمه توبه و ستاریت و غفاریت تو. خدایا سر پل صراط که فقط کسانی را راه میدی که اهل بیت تو دوست داشته باشن، به پهلوی شکسته مادر حسن. ما اهل بیت تو دوست داشتیم و دوست داریم و تا آخر عمر هم دلمون بخواد دوست داشته باشیم. خدایا در پل صراط هم به داد ما برس. یا رب الحسین به حق الحسین. هر وقت خیلی ناراحت میشید، اشک میریزید، حالت توبه پیدا میکنید، یه کسی از ما انتظار داره که اول او رو دعا کنیم و اون امام زمان ارواح نافداه. یا رب الحسین، یا رب الحسین، یا رب الحسین به حق الحسین، اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. یا رب المؤمنین به حق المؤمنین، اشف صدور المؤمنین به ظهور الحجه. به روح امام حسن علیه السلام و حضرت رضا و پیغمبر صلوات ختم.